يلا الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله، خاصه حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام صلوات هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلی تر خط بفرم. خداوند انشالله ما رو از عزاداران واقعی سید الشهدا و منتظران واقعی حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارکش، نشستن در محضرش، خدمت در آستانش و شهادت در راهش نصیب و روزی هممون بشه. صلوات با شکوهی خط بفر. خداوند انشالله ما رو روز قیامت شرمسار روی شهدا نکنه، نثار روح همشون صلوات دیگری مرحمت کنه. بعد از مقدماتی که ذکر شد که دیگه بهش نمی پردازیم، به اصل بحث انشالله وارد میشیم. این چند شب باقی مانده و اونم این هست که یکی از اشتباهات رایج ما نسبت به سیره اهل بیت علیهم السلام اینه که پیش از مراجعه به اهل بیت ممکنه در ذهنمون عملی، هدفی، کاری یا فکری رو پسندیده باشیم و مقابلش از عملی، فکری، کاری، هدفی هم که نپسندیدیم او رو کنار گذاشتیم، بریم سراغ سیره اهل بیت برای اون چیزی که خودمون بهش رسیدیم شاهد مثال پیدا کنیم. نریم سراغ اهل بیت دین رو اخذ کنیم، بلکه از روایات اهل بیت یا آیات قرآن شاهدی برای آنچه در ذهنمون درست میدونیم ولو با نیت خالص پیدا کنیم. این از رایج ترین ظلم هایی است که به قرآن و سیره اهل بیت و روایات میشه. واضح سادش اینه که چند بار من تا حالا عرض کردم، بعضی از رفقایی که ما رو میشناسن گاهی مثلا تو خونه با همسرشون بگو مگوشون میشه، یه چیزی میگن، بعد یه پیغام میده حاجی یه آیه در این رابطه بگو من اینو گفتم، سندی چیزی نداره. یعنی آیه رو برای منکوب کردن همسرش میخواد. این که درست نیست. ما باید محضر قرآن بشینیم، محضر اهل بیت بنشینیم، یاد بگیریم، اخذ کنیم، نه اینکه اول بیان کنیم بعد برای شاهد مثال پیدا کنیم. حالا جالبترش هم هست، در ایام محرمه و روی منبر امام صادق سلام الله علیه نمیتونم خاطرش رو تعریف کنم که طرف رفته بود چه گفته بود و دنبال شاهد مثالش هم خلاصه میگشت. این که قبل از رسیدن به اهل بیت و در محضر قرآن نشستن، یعنی در قبل از محضر ثقلین نشستن، ما از پیش بگیم باید سید الشهدا قیام میکرد یا باید قیام نمیکرد، اهل بیت خوب قیام کننده باشن یا اهل بیت خوب قیام کننده نباشن، هر دوش هم طرفدار داره، این از اون رایجترین اتفاقاته. حتی اگر ما انقلابی هستیم حق نداریم، چون انقلابی هستیم انقلاب به اهل بیت نسبت بدیم. از پیش خودمون باید ببینیم در سیره اهل بیت قیام هست یا نه. نه چون قیام دوست دارم و درست میدونم نیتم هم خیره به اهل بیت نسبت بدن. از انقلابی ها حق ندارن چیزی به اهل بیت نسبت بدن الا اینکه در سیرشون و در آیات قرآن باشه. چه طرفای دیگر؟ امروز میخوایم بجنگیم، بریم ببینیم جنگشون چجوریه. امروز میخوایم مذاکره کنیم، از کربلا درس مذاکره بگیریم. یکی از خیانتهای آشکار و یکی از تلخترین سکوتهای بسیاری از مؤمنین و علما در دوره ما، بعضی از انحرافات آشکار بود که بعضی ها انجام دادن و بعضی هم سکوت کردن. سکوت کنندگان جرمشون کمتر از اون کسی که به حضرت سید الشهدا جسارت کرده نیست. چه قیام نسبت بدیم به اهل بیت بی دلیل فنی، چه مذاکره نسبت بدیم، فرق نمی کنه، خیانت از یه سنخه. ما باید بنشینیم ببینیم اهل بیت چگونه هستن، تبعیت کنیم. شیعه ایم ما که امام نیستیم. اینکه امروز مذاکره لازم داریم، در کربلا درس مذاکره است، 4 سال بعد که دک و پوزمونو میارن بالا طرف میگه که نه میخوایم از کربلا درس مقاومت بگیریم. این کربلا که اینقدر هی تغییر نمیکنه که یه چیزه. حالا اهل بیت اهل قیامن یا اهل قعودن؟ کربلا قیامه یا فراره؟ میدونید هر کدوم اینا طرفدارانی داره. حتی در بین فقها داریم کسی که گفته سید الشهدا فرار کرده، قیام نکرده. حتی در بین فقها داریم کسی که گفته اصلا شأن علما عجل، شأن ائمه عجل از این که به این حکومت کثیف خاک برسری دنیا بخوان بپردازن. اهل بیت هم باید برن نمازشون رو بخونن. باور نکردنیه ولی گفتن. همین یزید مزید باید حکومت رو اداره میکردن، شأن امام حسین نبوده. کدومش درسته؟ آیا اهل بیت همشون اهل قیامن؟ آیا اهل بیت اهل قیام نیستن؟ کربلا قیام شد، فرار شد، قعود شد، جهاد شد، کدوم بود؟ یه مقدمه این بحث لازم داره که حالا انشالله سعی میکنم یکی دو شب بیشتر کشش ندم تا وارد اصل بحث بخوایم بشه. نمونه دیگه هم بخوام بگم، کتابای فراوانی سالیان اخیر نوشته شده که مثلا کربلا حماسه یا مرثیه. غلط اون قبل از مراجعه به سیره سید الشهدا از پیش خودمون بگیم حماسه یا از پیش خودمون بگیم مرثیه. باید بریم ببینیم چه فرمود، مرثیه یا حماسه یا هر دو یا هیچ کدام. اونی که او فرمود، اونی که او عمل کرد مهمه. اهل علمی که در مجلس حاضرن مستحضرن، اگر مجتهد خلاف روند اجتهاد فتوایی صادر کنه، شانسی درست هم در بیاد، بزنه واقع هم باشه، جوابش درست در بیاد، او معصیت کاره. یعنی باید وظیفه‌شو درست، مثل چی؟ مثل این پزشکی که میخوان ببینن باید این بیمار رو الان جراحی کنن یا مثلا شیمی درمانی، تاس بندازه بگه زوج اومد شیمی درمانی، فرد اومد جراحی، فرد بیاد جراحی کنه و اتفاقا طرف هم نجات پیدا کنه، این آدم پروندهش میره نظام پزشکی. این چه مسیریه؟ شما باید آزمایش میکردی، کمیسیون پزشکی، مشورت، عکس، به نتیجه میرسیدی. این روندت غلطه. در اجتهاد هم اینطوره، مهم نیست به جواب برسه، روند باید درست باشه. این اشتباهیه که هم انقلابی ها میکنن هم غیر انقلابی ها، بعضن البته دیگه، همه رو که نمیگه. چیزی که خوبه رو هم نمیشه به اهل بیت نسبت داد الا اینکه دلیل داشته باشه. حالا اهل بیت اهل قیامن یا اهل قعود؟ همین تفکری که فکر کنیم حتما امام همیشه باید قیام کنه باعث شد عده‌ای از شیعیان از زین العابدین صلوات الله علیه بریدن، گفتن حیف، متاسفانه شجاع نیست امام سجا. جمعیت بسیار زیادی، یعنی مدت‌ها جمعیتشون از ما شیعیان اعتقادی به عرض کنم ائمه 12 بیشتر بودن اینا. اشکالشون هم به زین العابدین صلوات الله علیه این بود که باباش رفته کربلا قیام کرده. خوب دقت کنین چی عرض میکنه. خودش با یزید بیعت اضطراری کرده. شجاعت حسین ابن علی نستجی رو بره. یا گای تو ما هم هست، دیدید خاطره میخوان تعریف کنن، میگن فلان عالم حسنیه، اهل حلم و صبر و مدارا با سلاطین فلانی. اینا اول انقلاب میگفتن دیگه، حالا من اسم اون حسنیشو نمیگم. فلانی حسینیه، این اهل قیامه، این جسارت محضره، هم سید و شهدا هم امام مجتبی. امام امامه، چه قیام کنه چه قعود، ما پیرویم، ما که تکلیف نباید تعیین کنیم، ما تکلیف تعیین نمی کنیم. زیدیه که امام اصلیشون زیده، پسر زین العابدین صلوات الله علیه، ائمه رو میگن امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، از روی امام سجاد میپرن میگن زید. چرا امام سجاد امام نیست؟ چون قائم به سیف نیست. این توی ما هم هست. یه وقتی ممکنه امام جامعه، اونی که حجت داریم در اطاعتش، کاری که ما نمیپسندیم انجام بده، ما ازش عبور کنیم. این چه اطاعتی؟ طرف اومده بود پیش من میخواست قمه بزنه، من گفتم آقا بستگی داره کدوم کشوری، ایرانی، عراقی، مرجعت کیه؟ گفت مرجعم رو عوض میکنم. گفتم خب پس چه سوال میکنی؟ او رکای دوست داری بکن، اطاعت باید بکنی، وگرنه مرجعم رو عوض، مثلا مرجع نمیخوای، خودت مرجعی شما، ماشاءالله مراجع باید بیان از شما استفاده کنه. شیعه پیروه این زیدیا در یمن همیشه تأسف میخوردن، ای داده بیداد، بابای امام اصلی ما، چون سه امام که مشترک بین همه، اون مرحله ای که خلاصه دو شاخه شده اینا رفتن خلاصه تو زیرگذر محلی از جناب زید شده امامشون، اینا یه پله پریدن دیگه، زین العابدین امامشون نی، یه فرس مدتی اینا بی امامن، یعنی از لحظه ای که، یعنی اینا از جهت تاریخی لحظه که سید الشهدا شهید شده سال 61، زید تو کار نیست تا زید بخواد امام بشه، یه چند سال اینا تعطیلات دارن. خب خیلی دلشون میخواد امام سجاد امامشون باشه، ولی رو اون تصور غلط که باید حتما قائمه به سیف باشه، میگن امام سجاد امام نی. یه عالمی در قوم که نسخه شناس محقق برجسته است، کتابی داره به اسم جهاد امام سجاد علیه السلام، در اونجا یه نقلی آورده که زین العابدین صلوات الله علیه از قرائن به دست میاد، طبق یه نقل، یه نقل اینه که حضرت سلام الله علیه شکم درد شدید داشت، مشکل گوارشی پیدا کرد برای مدت محدودی، توجه می‌فرمایید وضع حضرت خیلی وخیم شد یه مدت محدود، خدا می‌خواست حفظش کن. این یه نقل مشهور اینو میگه. یه نقلم در یه کتابی هست، اون عالم با تحلیل مفهومی و محتوایی اون روایت به این نتیجه رسیده بود چه بسا اون کلمه‌ای که اونجا هست به این معناست که امام رفته نبرد کرده، زخمی شده، جز زخمی ها بوده. برای من و شما اصلا اهمیت نداره که زین العابدین صلوات الله علیه در کربلا جنگید یا نجنگید، امام ماست، هیچ فرقی در شأن و مقامش نمی کن. آقا این زیدیه در یمن موج مکزیکی را افتادن برای این عالم، آقا شما بیایید اینجا، یه مشکل 1400 ساله ما رو حل کرد، پس این اماممون هم قائم به سیف بوده، زخمی شده، نرفته کشته بشه دیگه، کار نداشتن. این نقل نقل اصلی هست، مهم نیست که از قبل طراحی کرده که امام باید قائم به سیف باشه. الحمدلله یه جام زین العابدین صلوات الله علیه یه شمشیر دستش گرفته دیگه، یکی نیست بگه با منطق شما چرا زین العابدین بعدن دیگه شمشیر دستش نگرفت. یعنی همین مثلا فرض کنید 10 دقیقه شمشیر دستش بگیره، مشکل شما حله؟ شما که برای امام حجت الله نمیتونید شرط بگذارید. هر کس می اومد با شرط بیعت کنه با اهل بیت قبول نمیکردن. امام حجت الله، شرط هم تو کار نیست مطلقا، چه تصمیم بگیره آتش بس کنه، صلح کنه یا بجنگه. این ممکنه الان تو ذهن من و شما عجیب باشه، ولی اگه من بخوام مثال روز بزنم که نمیخوام الان واردش بشم، خواهید دید که من و شما هم ممکنه خدای نکرده اتفاق برامون بیفته. وقتی حضرت رضا سلام الله علیه ولی عهد مأمون میشه، دختر مأمون رو میگیره، اگه همین الان توی کشومکش های بین جمهوری اسلامی و بعضی از دشمنان یکی از سران و حکومت بره دختر طرف مقابل رو بگیره، خود ماها خلاصه هرچی بخونیم آقا امر برادر مؤمنت رو به احسن وجه برداشت کن، اینجا بلا فاصله خلاصه تا ته کار میریم. نمیخوام من مثال روز بزنم. اونی که مهمه اینه که ما خالی و ذهن حتی امکان، دست خالی فقیر به محضر امام و قرآن بریم، هرچی فرمودن رو چشممون میگذاریم. لذا این که بگیم کربلا باید مرثیه باشه یا حماسه، اونی که میگه باید حماسه باشه، عالم هم هست، تو سخنرانیاش میگه اشک خالی به درد نمیخوره، گریه خالی به درد نمیخوره. آقا شما بگو آقا هزار تا روایت داریم که اهل بیت برای گریه شرط نذاشتن. اونی که میگه باید مرثیه باشه، میگه آقا ده اول محرم فقط گریه، اصلا به ما ربط نداره برای چی امام حسین کشته شد. هر دوش الان هستن، من در دو هیئت میرم، یکی اونوری یکی اینوری، گوشم خیلی نمیدن معمولا خودشون، همه مجتهدن الحمدلله، همه متخصصن در تاریخ خدا رو شون، یعنی در تخصص در چند چیز الحمدلله به خودکفایی رسیدیم، یکی در تخصص در تاریخ، یکی در پزشکیه، خلاصه اینا الحمدلله به اندازه وفور هست. این طرفیه میگه نه آش ده محرم برای گریه است، اصلا کار نداشته باش برای چی رفته، فقط باید گریه تو بکنی. آقا هم فقط باید گریه کنی غلطه، هم گریه به درد نمیخوره حماسه فقط خوبه غلطه، دو طرف هم درس خوندن. آقا باید ببین اهل بیت چی فرمودن، اهل بیت برای عزاداری چه شیوهی پیشنهاد کردن. طرف میگه یعنی چی شیعه ها برداشتن کربلا رو از حج مهمتر کردن. خب پدر جان روایات ما تو این زمینه ببین چی میگه. طرف اومده محضره، اگه اینجوری که خاطرم هست، من معمولا روایت رو بخوام بخونم همون روز نگاه میکنم، عرض میکنم، اینو از حافظه میگم، حالا اگر فرصت کردم نگاه میکنم به شما، عرض میکنم اگه خلاف این بود، در کامل و زیاره است اونجا که خاطرم هست. طرف اومد گفت آقا من چند دفعه یادم نیست، چند مثلا 10 دفعه چقدر از حافظه چون دارم عرض میکنم، امروز وقت نمیدونستم میخوام اینو بگم، روایتشو ندیدم دوباره، آقا مثلا 10 دفعه 15 دفعه من حج رفتم. از اصلا اون یه چند دفعه دیگه هم برو بشه 20 دفعه بشه یه کربلا. خب آقا من این کارو نکردم که، امام صادق فرموده در کامل زیارم هست. یا حضرت صادق فرمود کجا بودی عرفه؟ فکر منظور حضرت اینه که عرفه رفته بودی حج. آقا متاسفانه وضعمون خوب نبود، امسال بی توفیق بودیم، همین رفتیم کربلا. دقت کردی دیگه توفیق نشد، کوفی هم بود دیگه، کوفه تا کربلا که راهی نیست که، خودشون 2 روزه پیاده میرن، حالا با مرکب که راحت تر. آقا دیگه پول نبود دیگه، همینجا رفتیم کربلا. مثلا اینکه میگه آقا نشد بریم حرم، رفتیم همین گلزار شهدا، مثلا با یه استخفافی گفت، گفت دیگه آقا نشد امسال توفیق نشد. حضرت فرمود اگر نبود که میترسیدم حج تعطیل بشه میگفتم کجا رفتی. من خودم رو نگه داشتم که شیعیان یه وقتی نسبت به حج بی احترامه، چون حج خیلی عظیمه، در عظمتش شک نیست. آقا من که این کار رو نکردم، اینو امام صادق انجام داده، انتقاد داری برو از امام صادق بکن. شیعه هم که انتقاد نمی کنه. نگاه نکنید تو مسائل سیاسی اون بابا میاد میگه از امام زمان هم میشه انتقاد کرد، از خودش انتقاد کنی ازت شکایت میکنه، از امام زمان میشه انتقاد کرد. اینو ما ران انداختیم که میگه چرا یه کاری میکنید کربلا برای مردم مهمترین جا بشه. آقا ما نکردیم، شما یه سر به این کامل و زیاره بزنید که کتاب مهمیه، نویسنده مهم داره، اسنادش مهمه، قدیمی هم هست، مورد اعتنای علما هم هست. نمیگم که پشت کامیون نوشته بود، ما چی کار کنیم؟ این صدها روایتی که از امام صادق در مورد اهمیت کربلا زیارت داریم و ما چی کار کنیم؟ ما درست کردیم؟ ما اهمیتشو بالا بردیم؟ این نمیدونه اینا رو، یعنی مشکلش اینجاست که نشسته قبل از این که خودش رو ببره محضر ثقلین، نشسته فکر کرده کربلا ثقلین یا کربلا ببخشید مرثیه یا حماسه، تاسی انداخته فکری که حماسه، چون حماسه خوبه زده تو سر گریه، چون مرثیه خوبه زده تو سر حماسه. آقا باید ببینی اهل بیت چی فرموده. لذا وارد یه مقدمه میشیم. ائمه ما علیهم صلوات الله با هم آقا از خیلی جهات وحدت رویه دارن، ولی با هم اختلاف هم دارن. اختلافشون در چیه؟ اختلافشون در مبانی ابدا. معصومن، منشأ هدایت هم حضرت اللهه، لذا مشترک. اما به دو دلیل تفاوت رفتار داشتن با هم دیگه اهل بیت، به دو دلیل، یکی تفاوت‌های فردی، یکی تفاوت‌های زمانی و مکانی. تفاوت فردی یعنی ائمه ما همشون یک تعداد همسر نداشتن، ائمه ما همشون یک تعداد کنیز نداشتن، همشون یک تعداد فرزند نداشتن، هیکلا همه مثل هم نبود، نوع غذا خوردنشون همشون یک جور نبود. چرا؟ همشون مثلا نقل خرما می‌خوردن، ولی اینکه حالا بگیم همشون هر روز یه مدل غذا می‌خوردن، نه خیر آقا، نه، تفاوت با هم داشتن. به خاطر تفاوت‌های اقلیمی مادران بزرگوارشون رنگ چهره‌هاشون با هم فرق داشت، لاغر و سمین بودنشون تفاوت داشت، موی بزرگواری لخت بود، موی بزرگوار دیگری مجعد بود، هم تفاوت ظاهری داشتن، طبعشون با هم فرق داشت. همه اهل بیت دموی و گرمایی نبودن. زین العابدین نگاه کنید، کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلا سردن، در وسائل سرمایی بود از رد. ائمه ما همه از جهت بدنی یک شکل نبودن، نمیگم هیچ شباهتی نداشتن و، اما تفاوت‌هایی هم داشتن. این که ما خیال کنیم خدا شابلون گذاشته بود شما کنار هم وای میستادن اشتباه میگرفتید، ابدا اینطوری نبود. طول قامت مبارکشون، هیکلشون، سردی و گرمی مزاجشون در یک سطح نبود. لذا امامی 30 و چند فرزند داره، امامی خیلی 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 کمتر. دقت میفرمایید، امامی کم ازدواج کرده، امامی مکرر ازدواج کرده، کنیز هم داشته، فرق با هم داشتن. حالا از جهات دیگه هم فرق داشتن، منبر امام صادق نمیخوام، همین که فقط بگم فرق داشتم ذهنتون یه جوری خلجان پیدا کنه کفایت میکنه، نه واردش نمیشه. تفاوتای با هم داشتن، گاهی هم از جهت جغرافیایی تفاوت داشتن، یعنی امام در یک بستری امامه که امام دیگر نیست. مثلا پیش از کربلا شرایط یه جوره، بعد از کربلا شرایط یه جور دیگه است. حتی تو شرایط یکسان لزوماً یکسان عمل نمی کردن. چرا؟ چون امام عمق تاریخ رو داره نگاه میکنه، به وظیفش عمل میکنه. یه مثال بزنم براتون، هارون قسم خورده بود هر کس ادعای امامت کنه میکشمش، و موسی بن جعفر سلام الله علیه و چند تا امامزاده رفتن لو دادن، تحریک کردن هارون رو، گفتن عجب، ما نمیدونستیم در یه پادشاه دو اقلیم هم میگنجد، فهم میکردیم نمیگنجد. گفت چطور مگه؟ گفتن اینجا برای تو خراج میارن، اونجا هم برای موسی بن جعفر، وضعش از تو هم بهتره، معلومه طرفداراش از تو بهترن، بزنه یه شمشیری چیزی بگه قیام کنین پدرتو. خلاصه و اینکه هارون بسیار بسیار پولدار بود، یعنی شاید در بین بنی امیه و بنی عباس از جهت قدرت نظامی و ثروت اقتصادی هارون دو نداره لعنت الله علیه، تقریبا اوج اقتدار بنی امیه و بنی عباس هارونه. همینی که لو رفت موسی بن جعفر که یه عده خمس براش میبرن، یکی از دلایل اصلی دستگیری موسی بن جعفر. موسی بن جعفر سلام الله علیه تو زندان میپاییدن، دیدن یک کلمه علیه هارون حرف نزد از را. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. در روایات هست بعضی از جملات رو من میترسم از شما، اگه جسارت محضرتون نباشه تقیه مداراتی میکنم. یعنی نمیشه بعضی عباراتو گفت، آدم میترسه تهمت بشنوه. امام موسی بن جعفر جز چند مورد بسیار اهل تقیه بود. تقیه به معنای ترس نیست، تقیه عقله. من اگه ببینم اینجا یه حرفی بزنم 100 نفر کشته میشن، عقل میگه نکن این کارو. رضا موسی بن جعفر سلام الله علیه در جلسات هارون الرشید معمولا با نرمی رفتار میکرد. حتی یه نقل داریم که قربون صدقه او رفته، دیگه مجملش رو وازش نمیکن. یا مثلا فرض کنید که مامان هارون مریض شده، براش مثلا نسخه نوشته خوب بشه، دعا کرده برای سلامتیش. دقت میکنید؟ امام تقیه میکرد. چرا؟ چون امام مثل من نیست، همزمان مثل من و شما چشم و گوش داره، ظاهر امر رو میبینه، همزمان امام روحش بر عالم ملکوت حاکمه، تا 1400 سال بعد و 10000 سال بعد هم داره نگاه میکنه. همزمان تقیه میکرد. هرچه قیام کردن، تقریبا هر امامزادهی که، هر هاشمی که 2000 پول داشت، 4 آدم دورش بودن، علیه بنی عباس قیام کردن. تنها آدم مهمی که زمان امام کاظم سلام الله علیه قیام نکرد، امام کاظم سلام الله علیه و شیعیانش از امامزاده ها. همین، بقیه همه هر کی یه گوشهی رو گرفت. حتی سکه‌هاش الان هست که این ور رفتن اون ور رفتن قیام کردن، پرچم گرفتن دستشون، حکومت تشکیل دادن، سکه ضرب کردن. موسی بن جعفر سلام الله علیه تکون نخورد اصلا، چون وظیفه دیگه ای رو برای خودش بر هدایت مردم میدید. آقا متهم شد که براش وجوهات میبرن، خمس میبرن، دستگیرش کردن، چند سال زندان بود، به شهادت رسید دیگه. امام رضا علیه السلام اومد. خب دقیقاً ما امام رضا که میشنویم یاد مأمون میافتیم، در حالی که امام رضا سلام الله علیه حدود 25% امامتش دوره مأمونه، 50% دوره هارونه، نزدیک 10 سال، یه چند سالی هم شاید حدود 5 سالی هم زمان امینه. مأمون آخر کار امام رضا سلام الله علیه، دم شهادت حضرت. 10 سال امام رضا با این هارون درگیر بود. دو کار کرد حضرت، خوب دقت کنیم. یعنی اگر ما بخوایم برای امام تعیین تکلیف کنیم، یا بگیم آقا شمشیر بگی یا علی میریم میزنیم میدون کشته میشیم، صبر کن آقا امام داریم، یا آقا مثل پدرت بشین سکوت کن، تصمیم بگیریم. حضرت اولین کاری که کردیم بود که وقتی به امام رسید، یه خورده مرغ و خروس و نمیدونم بز و فلان دور از محضر شما خرید، و مثلا فرض کن شما میبینی خونه یه نفر، میبینی تو خونهش فرض کن قرقاوله چیچیه، اهل نگهداری حیوان، یعنی ذوقی داره برای این کارا، مثلا بزغاله خالخالی و نمیدونم مرغ عشق چیچی، و خبر دادن به هارون. نه، مثل این که حالا نمیفهمن که امام به عالم ملک و ملکوت اشراف داره، به هارون خبر دادن. نه، این مثل این که خیلی اهل اینا نیست، اهل این که بره مثلا پول دستشه بره حیوان بگیره و مثلا یه خورده به زرق و برق دنیا بپردازه. و یه خبر اول دادن اینجوری به هارون. یعنی اینطور نیست که امام همجوری بیشین هر کار اونا میخوان بکنن، طراحی میکنه برای هدایت. بعد هر جا مینشست میفرمان من امامم. بعضی میگفتن آقا نه، به اون بز خریدی تو خونه مردم، خروس خریدی، فکر کردن مثلا 60 مدل خروس گرفتی، معنی خیال کنن که ذهنت دنبال ایناست، هر جا میشینی فهمی من امامم، میکشدت این هارون. این هارون قسم خورده هر کسی بگه من امامم میکشمش. تقیه کن آقا، بابات یه خورده یاد بگیر. مثل اینکه مثلا نستجیر بلا، شما جوونی هنوز تجربه نداری، دقت میکنین آقا او امامه، حضرت میفرمود که هارون منو نمیکشه. اگر هارون منو کشت بفهمید امام نیستم. یعنی معمولا اهل بیت از علم غیبشون رسما استفاده نمیکنن، ولی امام رضا جزء اون استثناست. نگاه کنید روایتشو، می نشست میفرمود من امامم. شیعه های زیادی داریم اومدن و ازت تذکر آیین نامه ای دادن. آقا بابای شما اهل تقیه بود، میکشن شما رضا. میفرمود آقا جان هارون نمیتونه منو بکشه، قتل من دوره هارون نیست. این جزء استثناءات رفتار اهل بیت. این دوره چه دوره ایه؟ دوره ایه که وقتی موسی بن جعفر به شهادت رسید به خاطر این پولهای زیاد، عده ای از شیعیان خیانت کردن، گفتن موسی بن جعفر غیبت کرده، غائب شده، لذا ما وجوهات رو نمیدیم، نگر میداریم به خودش میدیم، ما اهل امانتیم. دقت فرمودین. بعضی از فرزندان موسی بن جعفر هم خریدن، بعضی از شیعیان درجه یک رو هم خریدن. اگر بعضیا اون روز خودفروشی کرده بودن، امروز من و شما باید تو مسجد می نشستیم خاطره یه تشیعی رو می گفتیم که تموم شده. عده ای از علمای طراز اول مثل صفوان و یونس بن عبدالرحمن و اینا اسمشون اومده، اینا رو با اینکه بهشون پیشنهاد رشوه‌های سنگین دادن قبول نکردن، افشاگری کردن. آقا فتنه ای شد، در روایات تعبیرش از سقیفه شدیدتره. چرا؟ چون کسانی که وکلای موسی بن جعفر بودن گفتن این فیلم موسی بن جعفر غایب شده، الکی یه نفر رو مثلا ظاهری دفن کردن، فکر نری سراغ کسی دیگه، فکر کنید امامه. خب اینا وکلای امام کاظم بودن. عده زیادی از شیعیان چپ کردن، دو بار در شیعه نزدیک بود کلن شیعه سقوط کنه. یکی این دوره است که دوره آغاز امامت امام کاظمه، که اونجا از اینجا هم شاید تعداد بیشتر بود. جل شیعه رفتن از کنار موسی بن جعفر ولی برگشتن، حالا داستانش طولانی. اینجا که امام رضا صلوات الله علیه دید شیعیان دوچار گیجی کاملن، وکلایی که آدم جون میده پول نمیده، خمس بردیم دادیم دستش بده به امام، وکیل امام، حالا میگه امام نمرده، زنده است امام، غایب شده. اینجا امام رضا صلوات الله علیه تقیه نمی کرد. اینجا کلن هر جایی که آقا حق و باطل چنان ممزوج بشه، تشخیصش سخت بشه، اونجا امام تقیه معمولا نمی کنه. امام می فهمد من امامم. اومدن گفتن که آقا شما چی امامی؟ شما تو مدینه بودی، بابای شما تو بغداد بود، مگه نداریم که امام رو باید امام دفن کنه؟ حضرت فرمود در مورد امام حسین چی میگید؟ گفتن امام سجاد خب دفن کرده. حضرت فرمود مگه امام سجاد اون موقع اسیر نبوده در کوفه؟ گفتن آقا امام دیگه تیول عرض میکنه. حضرت فرمود خب چطور امام سجاد میتونه تیول عرض کنه؟ من نمیشه، امکان نداره. حالا اینجا یه نکته فنی هم البته داره که به بحث رب نداره، حاشیه میشه، رد میشم، که این لا یغسل الامام الا الامام و لا یکفن الامام الا الامام به معنای حرمت شرعیه، نه امتناع تکوینی. حالا رد میشه. آقا فرمود خب نمیشه من این کارو کرده باشم. اینا موندن چی بگن؟ نمیشه بگن محاله که. حضرت هر جا مینشست میفرمود من امامم. قبل از اون مناظرهای با مأمونا 15-20 سال پیش از اون واقعه دل سوزا میمدن، گفتن آقا تو رو خدا فدات شم، به ابی انت و امی، به نفسی ان جایل تو فداک. آقا شما اینجوری بگیم هارون میکشه ما بیچاره میشیم. شما حضرت میفرمود بدونید اگر من رو هارون کش یعنی من امام نیستم. تحدی هم میکرد، هارون مرا نخواهد کشت. لذا امام علنی تو ایام حج سوال میکردن و من امامم، اصلا این سابقه نداره در اهل بیت، تقیه میکردن، کشته میشدن. ببین شما نمیتونی برای امام معصوم از پیش تعیین تکلیف کنی، او امامه نه ما، او امامه نه ما. لذا زین العابدین صلوات الله علیه بعد از کربلا تنها دوره عزلت نشینی اهل بیت چند ماه زین العابدین صلوات الله علیه. یعنی شما بعد از غاره حرا دیگه عزلت نشینی از ائمه و پیغمبر نمیبینی. وقتی پیغمبر به امامت پیغمبری رسید دیگه قارنشینی و دوری از اجتماع نداریم تا پایان امامت امام عسکری. خب امام بعدی که غایبه عجل الله تعالی فرجه الشریف. فقط یک دوره چند ماهه داریم که امام از شهر، بله امیرالمومنین از شهر بیرون رفت ولی به دستور عثمان فشار آورد اخراج کرد حضرتو، نه اینکه حضرت خودش بخواد بره تو بیابون زندگی کنه. اعتراض هم میکرد حضرت، ولی خب بالاخره شرایط اون موقعی طوری بود که امیرالمومنین مجبور کردن یه مدتی بیرون مدینه زندگی کنه. ائمه هیچ کدوم بیرون شهر زندگی نمیکردن، حتی ائمه ما که به کرامت معروفن مثل امام حسن، امام کاظم، امام سجاد سلام الله علیهم اجمعین، معروفن به کریم، اینا همه تو بین اهل سنت کرم داشتن، نه شیعه، با شیعه ها که جای خود. امام حسن سلام الله علیه شنیدید سه بار اموالشو کلن بخشید، مردم مدینه اصلا شیعه نبودن. زین العابدین سلام الله علیه فرمود 20 تا خونه تو کل مکه و مدینه ما رو دوست ندارن، نه شیعه ما هستن، فرمود 20 تا هم ما را دوست ندارن، 20 خانه فرمود البته. پس آقا شما هر روز نهار به کی میدی؟ اموالو با کی تقسیم میکنی؟ خب این رفتار هم هیچ امامی در طول تاریخ دوره ائمه بگردید آقا قارنشینی گوشنشینی نداره ابدا، جز چند ما زین العابدین صلوات الله علیه. سر این که امام زین العابدین صلوات الله علیه در واقع حره با اینو همراه نشد و من تو این دهه اول یه جا گفتم، شاید اینجام دیدم لازمه بگم، الان وقت رو نگاه میکنم نمیرسم توضیح بدم که امام سجاد علیه السلام چرا نمیخواست با مردم مدینه در قیام حره شرکت کنه، توضیح داره وقت نیست، اما میخواست حضرت جدا باشه از مردم مدینه. لذا وقتی مردم وارد مدینه شد از این اسارت که برگشتن علل و شرایع نگاه کنین، دست زن و بچه و آل الله رو گرفت رفتن از مدینه بیرون، توی یکی از باغهاشون چادری از موی مشکی، یعنی چادری از موی شتر، همین چیزی که این ایلیاتیا دارن اشایر دارن، چادری برپا کردن یکی یا چند تا، چند وقت اونجا زندگی میکردن، تو خونهشون نبودن. مردم مدینه قیام کردن، حکام بنی امیه رو بیرون کردن، بعد بنی امیه حمله کردن، اینا رو زدن کوبیدن. تو مسیر که داشت می اومد مسلم ابن عقبه فرمانده سپاه ملعون یزید گفت برسیم مدینه اول علی ابن الحسین رو گردن می زنیم خلاص شیم از اینا. اومدن دیدن علی ابن الحسینی در کار نیست، بودن تنها کسی که از بنی امیه نبوده ولی با انقلابیون هر هم نبوده علی ابن الحسین. اتفاقا به بنی امیه کمک کرامتی هم کرد حضرت. مردم مدینه قیام کردن، فرض کنید شما مثلا سال 56 مثلا ساواکی ها سوراخ موش و خلاصه به دلار میخریدن دیگه، اون موقع اونا که یادشونه میدونن، ما خوندیم اونا دیدن. وقتی بنی امیه رو بیرون میخواستن بکنن از مسئولیت ها، اینا قایم شدن تو شهر، انقلابیون خونه به خونه میگشتن ساواکی ها رو خلاصه بنی امیه رو پیدا کنن. بنی امیه ترسیدن زن و بچه‌مون چی میشن، ناموسمون چی میشه، خیلی ظلم کرده بودن، خیلی تجاوز داشتن، حالا این مردم بخوان انتقام بگیرن که بیچاره ایم. انقلابی هم گفتن تمام خونه ها رو تفتیش میکنیم. مگر از انقلابی ها باشه، یعنی انقلابی ها که خونه خودشون نیازی تفتیش کنن، خودشون درسته دارن می جنگن، یا که کسی رو قایم نکردن. از بنی امیه که دی زیادی تو شهر بودن گفتن خونه ها اینا رو باید تفتیش کنیم. یک خانه امن هست که مال بنی امیه نیست، مال انقلابیام نیست. اون خونه کیه؟ زین العابدین سلام الله علیه. این یکی رو استثنا نمیگردیم که جزء انقلابیا نیست، با بنی امیه هم نیست. بنی امیه دختراشون آوردن پناهنده کردن خونه زین العابدین تو همین باغه. روایات متعدد داریم بین 300 تا 400 دختر و زن رو پناهنده کردن. بنی امیه هنوز یک سال از اسارت شام نگذشته بود. جزء این کسانی که اومدن پناهنده کردن یکی مروانه. گر رو گر زن میگرفت، یه زن جوان هم گرفته بود. اومد این زن جوانشو با اومد پیش در خونه امام سجاد، گفت آقا این یکی رو میپذیرید؟ حضرت امام بره تو. 300 تا 400 نفر تو روایات متعدد. خیلی قضا دادن به اینا میشه روزی 900 وعده. حتی یه نقل هست که گفتن اینا همه شازده بودن دیگه. گفتن ما تو خونمون انقدر راحت نبودیم. اصلا کرامت اهل بیت حیرت انگیزه. اینو برای این عرض میکنم که یه جای اهل بیت کوتا نمیان، همه میدونیم که امام علی انتقام و کینه نیست. اونجا که کوتا نمیاد حق اجازه نمیده کوتا بیاد، وگرنه کوتا میاد. وقتی حمله کردن به شهر گفتن گردن علی ابن حسین نفر اول میزنیم. اومدن دیدن تنها کسی که هیچ دخالت توی قیام نکرده به 300-400 تا دخترم از این وابستگان پناه داده. نمیشد دیگه بکشن امام سجادو که. اینا هم که اومدن گفتن تنها خانه ام خانه علی ابن الحسینه. سر دخالت نکردن امام در قیام مردم حره، یکیش عرض کردم یه 20 دقیقه حداقل کار داره، وقت نمیشه بگم، ولی تفاوت رفتار داره با سید الشهدا دیگه. سید الشهدا صلوات الله علیه مثلی لا یبایع مثله. من با یزید بیعت نخواهم کرد، مثل منی هم با مثل یزید نباید بیعت کنه. این برای بقیه اطاعتش روشنه. حالا میرسیم به دوره امام سجاد علیه السلام. حالا میخوایم چیکار کنیم با امام حسین؟ میخوایم امام سجاد رو محکوم کنیم؟ میشه محکوم کرد دیگه. مثل زیدیه نستجی رو بله بگیم کاش یه خورده شجاع بود مثلا. میشه اینجوری گفت؟ میشه آدم دریوری گفتن که آسون؟ میبینید که خیلی ها میگن فوج فوج مفصل. امام امامه. ما یه مناظره ای کردیم راجع به این که امام حسین در کربلا مذاکره کرده یا نه با یه نفری توی دانشگاهی. بعد ایشون گفت نه ببین امام درسته که ما میگیم مذاکره کرده، ولی یه سری خط قرمزا داریم. بنده گفتم وایسا، امام تو کربلا مذاکره و معنایی که شما میگی نکرده. نمیتونی هم اسنادشو بگی و جواب منو بدی. اسنادمو گفتم، اما بگم ما برای امام خط قرمز نداریم مثل شما. امام امامه، ما خط قرمز نداریم که امام ازش عبور کرد بگیم رو امام خط میکشیم. امام خودش خط قرمز تعیین میکنه. شما زیارت قدیری امیرالمومنین رو ببینید، میگیم السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. اصلا دین تویی و چون تو دین هستی، حقیقت دینی، اعتبار دینی، اعتبار نماز و روزه ای. نماز روزه رو ما از کجا یاد گرفتیم؟ از مدل خوندن امام صادق و امیرالمومنین و پیغمبر. اینا ما چجوری نماز میفهمیدیم؟ خدا فرموده اقم الصلاة یعنی چی چی؟ مخصوصا دوره ای که غیر شیعه اومده بودن نماز رو به هم زده بودن، شیعیان از امام صادق دوباره یاد گرفتن. معنی داره یه نفر به امام صادق بگه آقا ببخشید وضوتون رو درست بگیرید؟ ما هرچی داریم از اصلا اعتبار دین به امامه، مقوم دینه، خود دینه، حقیقت دینه، صراط. لذا اگر کسی خود دین رو انکار کنه یا شک کنه دیندار. لذا تو همین زیارت قدیره که امام هادی با سند معتبر فرموده به امیرالمومنین عرض میکنه اشهد ان من شاک کفی که ما آمنه به رسول الامین. چون تو دینی، هر که در تو شک داره اصلا به پیغمبر ایمان نیاورد. معنی نداره که ما بخوام به امام بگیم این وری برو یا اون وری برو. امام امامه. ما چی؟ ما این شعارمون این اعتقادمونه به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. مثلا حقیقت تشیع یعنی همه چیزم فدای امام، در همه چیز امام مقدمه. لذا این یه معضلی امروز که نگاه میکنیم مسئله جامعه چیه؟ تا اینجاش معضل نیست. مسئله جامعه رو دیدیم، درست اینه، برگردیم به قرآن و اطرت ببینیم چی میفرماد، بیایم عمل کنیم، این راه درستش. غلطش چیه؟ یه موضوع رو تو جامعه میبینیم، حزبمون میگه اینجوری باید حل کنیم، اون یکی حزبم یه جوری دیگه میخواد حل کنه، بعد برای راه حل من در آوردیمون با کتک میریم، از با چماق از کربلای خلاصه هر اسکیمایی رو بیاری قصه کربلا رو یه دور براش تعریف کنی. ازش درس مذاکره نمیفهمه. اون که از این کربلا درس مذاکره میفهمه نرفته کربلا رو مطالعه کنه، که یه جا گیره و مردم امام حسین رو دوست دارن، باید یه چیزی بگه که مردم رو همراه کنه، وگرنه هرچی شما صبح تا شب، شب تا صبح بگردی از کربلا، درس کربلا بگی، آقا قصه کربلا رو تعریف کنید برای مثلا عقب مونده های بیمارستان، اینایی که نمیدونم سندروم دان دارن، قصه کرد یه دور بگید تعریف کنید، دو این آقا این چی میفهمی؟ تو گزینه ها مذاکره هم بذارید. اویی که میگه از کربلا درس مذاکره میگیریم نفهم نیست، راه حل رو بیرون از قرآن و عزت پیدا کرده و از نظر خودش، چون مردم راه حل اونو قبول ندارن با چماق میخواد ربطش بده به امام حسین. ما انقلابی ها ممکنه این اشتباهی وقتی بکنیم، خدای نکرده یه اتفاقی میفته، چون یه راه حلی پیدا کردیم بیرون از قرآن، اگه از راه قرآن و عزت از راه درست فهمیدیم هیچ، بریم زوری مثال براش پیدا کنیم. لذا نه قیام ارزشه نه قعود، اطاعت ارزش، اطاعت ارزش. و این که حالا انشالله جلوتر عرض میکنیم، بررسی میکنیم کربلا رو با هم دیگه، ببینیم از کربلا چی در میاد، از کربلا قعود در میاد، فرار در میاد، قیام در میاد، با هم بررسی میکنیم. پیش از بررسی نمیشه از طرف خودمون چیزی بگیم. از این مثالایی که در تفاوت رفتار ائمه من محضر شما عرض کردم تا آخر دهم میتونم مثال بزنم، دیگه ثمره نداره. یعنی این مثالایی که محضر شما، مثالایی که زدم، رفتار اهل بیت تو همه جهات، تو مسائل سیاسی، اجتماعی، فردی، تفاوت‌هایی هست بین اهل بیت، ما نمیتونیم از پیش خودمون براشون تعیین تکلیف کنیم. خب یه جمله هم توسل کنم شما رو خدا بسپارم. وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه یه چیزی در مورد عمه‌شون زینب کبرا فرموده، آقا خیلی این عجیبه. این روایت در حاشیه باب 88 کامل الزیاره توسط شاگرد ابن قولوی نوشته شد. راوی میگه رفتم محضر امام سجاد، حضرت فرمود شنیدم از کربلا اومدی. حالا امام سجاد خودش در مدینه است. گفتم بله آقا. حضرت فرمود ابشر ثم ابشر، به تو بشارت میدم بارها. از عظمت کربلا فرمود، بعد فرمود حالا که زائر بابام هستی، مثلا انگار که یه حقی پیدا کردی، یه چیزی، یه خاطری از عاشورا برات میخوام تعریف کنم. فرمود وقتی من اگر به هم بگن با همه بضاعت اندکم زینب کبرا سلام الله علیها مهمترین ویژگیش چیه، اینو میفهمم. حضرت می فرماد که روز عاشورا که شد یه لحظه احساس کردم زمین داره می لرزه، به سختی خودم رو به جلوی در خیمه رسوندم، نگاهم افتاد به سمت قتلگاه، حالم خیلی بد بود، چون هیچ کس در این عالم که مثل زین العابدین شیعه امام حسین نبوده، محبت نداشته. حضرت سجاد فرمود عمم اون جلو رفته بود، تو روضه امام زمان هم هست که بانوان دویدن به سمت قتلگاه اون لحظات آخر، عمم جلو رفته بود. آقا یک زن تو اون شرایط، تو اون صحنه ای که قتلگاه اون وضعشه، اصلا خودش هم فراموش میکنه. حضرت فرمود ولی عمم از دور مراقب منم بود. اشرافو ببینید شما، تا دید حال من بده برگشت، روی منو از سمت قتلگاه برگردون، به من نهیب زد، مالی اراک تجود و به نفسک، چرا داری جون میدی؟ یا بقیت المازین، ای یادگار برادرم، و یا ثمال الباقین، ای امید دل ما، امام مایی. من گفتم عمه ببین چجوری دارن به بدن حجت خدا جسارت میکنن. آها اون لحظه رو ببینید، من اصلا نمیفهمم یعنی چی که زینب کبری به امام معصوم اینجوری تسلی داده. فرمود اینا مهم نیست، اهل نگاه نکن الان اینجا ما قریب شدیم، اهل آسمان همه برای حسین ما گریه میکنن. بعد یه عبارتی فرمود امام سجاد، فرمود عمم به من فرمود اینجا نگاه نکن الان اینجوری به ما جسارت میکنن، یه روزی میگذره شیعیان ما از راه‌های دور بار و بونشون رو میگذارن، با یه امیدی میان اینجا، اینجا رو چنان شلوغ میکنن، اینجا قبله عالم میشه. یعنی امروز ما رو دیده اون لحظه زینب کبری، زین العابدین میخواد اینجوری به من تسلی داد. خدایا این زیارت اربعین که یک گنج عظیم ارتباطی ما با امام زمانه، خدای ما رو به خیل زائران اربعین ملحق بگردان. کمتر از چشم به هم زدنی ما را به خودمون وامه گذار، لحظه ای ما رو از اهل بیت جدا مفرما.